بله.
بعد دست آخر احتیاجی نداشتم، ولی آوردم پیش این آقا، همین برادر آقای تیمسار خسروانی، گفتم آقا این رو امضا کنید شما. خب واقعا اینا تا اون اندازه بودن که جرأت نداشتن از من سوال بکنن این چی هست چی نیست. از جمله مسئله حقوق معلم مطرح شد یه روزی یک شبی. خب اینا گفتن آقا این بودجه‌ای که شما ذخیره کردید در وزارت فن طبق ماده فلان فلان محاسبات باید بدید در اختیار دولت قرار بگیره، که بنده عصبانی شدم گفتم از فردا اعلام حساب می‌کنیم. تعجب کرده گفتن آقا شما وزیر فرهنگ دولتی اعتصاب می‌کنید؟ بله، بنده نماینده معلمین ایران هستم، از فردا اگر احیاناً این عمل رو بخواید انجام بدید، فردا من به نام دبیر به نام رئیس جامعه معلمان اعلام اعتصاب میکنم در تمام سراسر کشور. خب واقعا میشد اعتصاب میشد ده مقابل این کار، اینا چیکار میتونست همون موقع تصدیق کرد؟ میخوام بگم تا این اندازه کارای من اینطوری بود. یا وقتی که وزیر دارایی که اون آقای بهنیا بود که نسبتا آدم خوبی هم بود، البته ایشان نمیخواست هی عقب مینداخت کارهای بارش بودجه با پول پول که بذاتن که پول نداره. یه روزی تلفن کردم بهش گفتم که مدارس رو تعطیل میکنیم و میریزیم به وزارت فرهنگ، خود منم میام. یعنی واقعا کار جنبه انقلابی داشت، شوخی نبود، چاره نداشت عمل کرد. در اینجا تا این اندازه اینا بیم داشتم. بنده اومدم واقعا برای اینکه ببینم اینا چمرده علاجن، اومدم گفتم آقا این تصمیم‌ها رو امضا کن. ایشون هم با کمال افتخار بود امضا کرد. صبح خبر شد که این تصمیم‌نامه بر علیه برادرشه و زمینی است که از برادرش گرفته شده، که بعد آمد و تو سرش زد که آبروم رفت و فلان کرد. بمانه بخوام بگم تا این اندازه اینا در مسائل چیز بودند. بله
آقای غلامعلی فریبر وزیر صنایع معدن، از ایشون چه شناخت
بخواهد؟ غلامعلی فریبر خب همون کافی است که بگیم که فورا استعفا داد دیگه. او البته قدرت کار این کارا رو نداره، ولی خب به هر حال آدم سالمیه، قدرت این کار. البته آقای فریبر از رفقای بسیار نزدیک دکتر امینی بود، دو نفر خیلی رفیق نزدیکش بودند، یکی ایشون بود، یکی هم وزیر دادگستری آقای علموتی. بله این دوتا خیلی با هم نزدیک بودن، سه نفر. بله با هم خیلی نزدیک بودن.
از آقای علموتی خاطره ای شناختی چیزی
نه خیر علموتی نه خیر خاطره و چیزی ندارم، شناختی ندارم. خب به هر حال علموتی هم خب کوشش داشت به اینکه در دادگستری کارهای انجام بده.
آقای درخش، آقای هادی
اشتری
وزیر مشاور.
والا آقای خاشی اشتری که خب ایشون هم یکی از بلبل قربان ها بوده، حتی چندین بار توی هیئت دولت میگم حضرت اشتر، حضرت اشتر که بنده بهش ایراد بله بهش ایراد گرفتم، گفتم آقا مگه قوام سلطنه است شما این حرفا چی میزنی؟ بله ایشون همین در حدود همین به اصطلاح نوح خان و نوح خانی و حدودش. بله
بله حالا که موضوع وزرای کابینه آقای دولت آقای دکتر امینی تمام شده، من میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که شما شناخت و خاطره ای که از این شخصیت های تاریخی که من یکی یکی نام میبرم اگر دارید برای ما اون رو توصیف بفرمایید. اولش مظفر دکتر مظفر بهایی کرمانی که من مطمئنم شما از ایشون شناختی دارید و حتما خاطری
باید. بله دکتر مظفر بقایی خب به هر حال یه مدتی با دکتر مصدق یعنی قبلش مبارزاتی داشت که در کارها واقعا شجاعت و شهامتی داشت، مبارزاتش بعد یه مدتی با چیز بودن دیگه، البته اینا در با قوام سلطنه بودن، اول ایشون و حسین مکی و اینا با قوام سلطنه بودن.
بله
یعنی در اون رشدشون در اونجا بود،
دوره 15 هم بود
مثل این که بله بله
نماینده مجلس.
بله بعدن هم خب با بودند و بعد هم عرض شد که همون مسئله حزب زحمتکشان بود که
حزب زحمت
بله حزب زحمتکشان واقعا قبل از خلیل ملکی حزبی که نبود که به هیچ عنوان، یعنی ایدئولوژی چیزی نداشت، روزا باشه فقط در اون موقعی رونق داشت که خب خلیل ملکی هم البته خلیل ملکی هم این ایراد بوده است، یعنی ایراد گرفتند یه عده‌ای که آقا شما حق نبود به این که بروید با ایشان و هم حزب بشید و همکاری بکنید، برای اینکه به هر حال شما یک ایدئولوژی روشن و مشخص و قاطعی هست و اینا. حالا این مطرح نیست اینجا. اما آقای دکتر بقایی همونطور که قبلا هم بنده عرض کردم خدمتتون، ایشون در به اصطلاح در مسئله دکتر محمد مصدق یه عاملی بود با کمال تأسف بعد به صورت عاملی در آمد که در کار نهضت ملی ایران خرابکاری کرد، خرابکاری شد و مخصوصا خب اون مسئله کشتن رئیس شهربانی زمان دکتر مصدق و افشارتوس و اون مسائل که آمد. میدونید در سیاست، در زندگی سیاسی به طور کلی یک مسائلی اتفاق میفته که اون مسائل یه دفعه یک آدم سیاستمدار رو به چشم رو میبره بالا، بعد یک اشتباهاتی اتفاق میفته که اون اشتباهات یک دفعه یه عوامل سیاسی رو میاره پایین و به زمین میزنه. این طوریست. واقعا در زندگی دکتر بقایی این مسائل اتفاق افتاد، به این که دکتر بقایی در مسئله من نمیدونم یا خودخواهی بود لابود یا اشتباه بود، من داخل در مطلب بودم، یا علاقه مندی به حکومت بود، اینها ایشان اشتباهاتی کردن که اون اشتباهات خیلی به ضرر ملت ایران بود، خیلی به ضرر ملت ایران بود و شکست به اصطلاح نهضت ملی از داخل بود نه از خارج. از خارج بود البته، اما شکست نهضت ملی از اونجا شروع شد که در داخل ترک برداشته شد و مقدار زیادی از این شکست رو شاه باعث شد، شاه و عوامل شاه باعث شدن به دلیل وعده دادن نخست وزیری. یاد و خب بنده البته میشیدم به این که فرض کن به همین آقای میگه آقا این آقا تو خب یکی از چیزایی که شاه همیشه اینو میگفته به اشخاص این است که آقا این مصدق در قنداق ترمه فلان شده است، این شما هستید، شما انگوش کوچیکتون به آقای مصدق میارزه، خودتون بیایید آقا نخست وزیر بشید، خودتون مملکت اداره کنید. این مسائل و این قضایا او هم البته مؤثر بوده، ولی خود انسان باید بداند به اینکه مسیر مردمی و مسیر صحیح چیست و کجا هست و در چه جهتی هست. بله در این حدود بنده فکر کنم تاریخ آقای دکتر بقایی طوری است که همش آشکار و روشن، چیزی نیست که مخفی و روشن نباشد، مخصوصا از چیز نسل ما. حالا نسل جوان نه تنها نسبت به تاریخ این رجال اطلاعی ندارد، بلکه درصد به هیچ کس اطلاع نداره، برای اینکه با تاریخ نداره.
کوشش ما همینه که این مسائل
زبط. البته کاملا صحیح است. بله
از حسین، از آقای حسین مکی چه به خاطر میاریم؟ یه مسئله این مخصوصا من میخوام از شما سوال.
بله.
برای اینکه بعضی آقایون میگن که حسین مکی یه گروهبان ارتش بوده و آدم بی سواد و عامی بوده اینا.
بله.
ولی خب آقای حسین مکی یه مقدار تألیفات داره، یه مقدار تاریخ نوشته.
بله.
چطور میشه که هر دو اینها را در آن واحد باور کرد؟
بله. ببینید یه اشکال بزرگی در ایران هست. ایران کشور مدرکه. من بسیاری متاسفانه یا خوشبختانه من در چیز بودم دیگه، من در وزارت فرهنگ بودم و شورای عالی فرهنگ تصویب می‌کرد مدارک تحصیلی افرادی که رشته‌های تحصیلی در خارج کشور گذرونده بودند و ما واقعا به مدارک و به چیزهایی بر می‌خوردیم، رساله‌هایی بر می‌خوردیم که باعث ننگ بود و در این حال از یک جای گرفته بودن که اون جا رو ما به عنوان یه جایی که دکتراش رو قبول داشتیم قبول می‌کردیم. خب ما کوشش کردیم که حتی امکان نکنیم. این با مثال موقعی که من در وزارت فرهنگ بودم تمام افرادی که دکتر ادبیات فارسی از فرانسه گرفته بودن تمام اینا رو رد کردم، برای که دکتر ادبیات فارسی جاش از یه فرانسوی که فارسی نمیدونه آدم بره دکترات از دکتر ادبی. خب دکترای قالیچه‌ای معروف بود در ایران به تمام معنا و یکی از آقایونی که حالا فوت کرده من نمیخوام عرض کنم، ایشون دکترا گرفته بود، خیلی آدم شجاعی بود گفت من قلبم درد گرفت رفتم فرانسه قلبم معالجه کنم، گفت خود یه دکترام بگی. حالا سه ماه مون دکترا گرفت. آقای بود مدیر کل بود در وزارت فرهنگ، مأمور شد رفت به اروپا برای اینکه چیز کند، برای اینکه به اصطلاح در کمیته یونسکو شرکت کنه. همون چیزی که برای یونسکو برده بود همون رو تست کرد، دکتر برگشت. از این قضایی ها خیلی زیاده. چرا؟ برای که ایران چیز مدرکه. وقتی یه کسی پست میگرفت تو روزنامه مینوشتن دکترای فلان دکترای فلان، ولی با این آدم وقتی صحبت میکردید خیلی معذرت خواهم، در همون رشته ای که ادعا داشت چیزی نمیفهمید. در خود وزارت فرهنگ، در خود دانشگاه ما یک کمیسیونی تشکیل دادیم که در شورای فرهنگ رفتن بررسی کردن مدارک رو. من بس که برخورد کردم به اینا، بسیاری مدارک جعل پیدا شد. استاد دانشگاه بودن، مدت ها در دانشگاه استاد، به هر حال به ما چیز وصلت نکرد که بیرون شو کنیم بمونه، یعنی بیرون نکنیم بگیم آقا مدرک جعله، تو نمیتونی رتبه چند استادی رو داشته باشی و حتی تحت تعقیب هم باید باشد برای که مدرک رو جعل کردی. این مسائل رو بنده مفصل توضیح دادم، از لحاظ این که فلان آدم گروهبان بوده، درست مثل همون اون سر قضیه بگن توی قنداق ترمه بوده. اینا مسائلی هستش که گفته میشه. هیچ مانعی نداره به اینکه یک کسی یه گروهبان باشد و بعدن هم به طور کلی در مطالعه و خواندن و آموختن رو چیز کنن. ما در دانشگاه بسیاری از استادان دانشگاه داشتیم که برجسته ترین استادان ما بودن، دانشمندترین استادان ما بودن. اینا حتی دیپلم هم نداشتن، حتی واقعا دیپلم هم نداشتن، ولی به هر حال تحصیلات مدرسه‌ای ممکنه نباشه. ممکنه یک کسی تحصیلات خیلی قوی و در خارج باشد و بسیاری از این افراد رو ما داریم. پس مکی این که میگن یه گروهبان بوده و اینا، این چیزی نیست. شاید در جوامعی مثل جوامع ما این که از یه طبقه گروهبانی آمده بالا، اینم یه امتیازی باشه علاوه بر اینکه یه چیز بدی نباشه. این در اصل مسئله در اون قسمت. اما در قضایایی که مملکت ما، چون در مملکت ما سیستم دموکراسی وجود نداره، مردم به مسائل اجتماعی عادت ندارن، از سوابق افراد اطلاع ندارن، قضایا روی احساسات نه روی منطق. یعنی احساسات رو اگر برانگیزن، نمیگم احساسات طبقه بی سواد رو، نه، احساسات رو، کمان که این احساسات برانگیخته شد در زمان انقلاب ایران بله آقای خمینی، این احساسات بود، منطق و عقل که نبود که این همه آدم به طور کلی تحصیل کرده. حالا تحصیل نه، ادعای به اصطلاح دانش سیاسی، تحصیل اصلا نه، دانش سیاسی. اینها چشم بسته دست بسته رفتن در نفروشت و صف ایستادن که خدمت آقا برسن. و واقعیت اینه که وقتی این فیلم خمینی رو، انشاءالله این فیلم ها از بین نره، این فیلم ها تاریخیه، واقعا یکی از چیزهایی که بر شما لازمه جمع‌آوری این فیلم هاست. موقعی که ایشان آمد در فرودگاه وارد شد، بنده تو پشت تلویزیون نشسته بودم تماشا میکردم، دلم میخواست واقعا یه دفعه دیگه دلم میخواد که این که چه عواملی که در مهد سیاست بودن، 30 سال سابقه سیاست داشتن، به هم تنه میزدن که بیان تو صف جلو که این آقا وقتی رد میشه قیافه چهره آقایون رو ببینه. خیلی زشتر و زننتر زمان شاه. پس در این قضایا یه دفعه آقای فرسخوی نوع حسین مکی بدونی که خدمتی انجام در سابق داده باشد و اینها، این میاد یه دفعه بالا و یه دفعه هم میفته پایین مثل بادکنک. این جامعه ما جامعه درستی نیست که یه همچین مسائلی پیش بیاید به تمام معنا. حالا آقای حسین مکی هم به هر حال از اینکه خب در اون قضایا بود است و اینها، خب بعدن هم فعالیت کرده حرفی نیست، اما از اینکه بعد در جامعه به عنوان یه آدم معروفی درآمد و اون معروفیتش صرف کوبیدن مصدق و نهضت ملی شد. میدونید وقتی یه چیزی رو بزرگ بشه، یه چیز گمنامی نمیتونه کاری انجام بده، اما یه چیزی که بزرگ شد اون میتونه کاری انجام بده. به این دلیل این مسئله که عرض کردم، نهضت ملی ایران از داخل مشکلات براش پیش آمد.
بله. شما چه خاطره مشخصی از حسین مکی دارید؟ آیا هیچ ارتباطی باش داشتید؟
چرا، بنده ارتباط داشتم، جامعه معلمین حمایت میکرد ایشون از جامعه معلمین. اون موقعی که وکیل بود به در جلسات میامد آقای دکتر بقایی، این آقایون همه میامدن، یعنی نه اینکه بیان جامعه رو تقویت کنن.
بله.
چون جامعه معلمان ارزش ایرو داشت به اینکه آقایون بیایند و درخواست بکنن بیان صحبت کنن فلان کنن. بله تماسی داشتیم، ولی به طور کلی همونطور که عرض کردم عمق سیاسی اونطور که باید شاید خب نبود، به هیچ عنوان به این صورت نبود. یه مقدار زیادی هم آقای وکی فکر میکنم که خودخواهی ها و جاه طلبی ها که اینا همش ناشی میشه از اینکه عمق کمتری آدم داشته باشه.
بله.
در مسائل عمقی داشته.
بله. من مثلا چیزی که اینجا مطرح هست در واقع برای من اینه که شما فرضاً اگر در یک برخورد تاریخی با ایشون مطالبی به خاطرتون هست، مطالبی به یادتون هست، یا با هر کدوم اینهای دیگه که من اسمشون رو یکی یکی خواهم خوند اونا رو برای ما توصیف کنید. مثلا من خودم یادم هستش که روزی که حسین مکی از امریکا برمیگشت اینا و آقای خلیل ملکی دعوتش کرد در جلسه در کلوب حزب زحمتکشان ملت ایران نیروی سوم، ایشون اومدن اونجا سخنرانی کردند اینا، و چون ملکی از تصمیم ایشون اطلاع داشت که ایشون میخواد با دکتر مصدق مخالفت بکنه، به ایشون اصرار میکرد که شما با این پدرشیر ملت و اینا مخالفت نکنید اینا، و گریه کرد. حالا از جزئیاتش بگذاریم اینا، برای اینکه قرار نیست من خاطرات سیاسی خودم رو توصیف کنم، قرار شما این کار رو بکنید. یک همچین نمونه هایی من به عنوان مثال فقط عرض کردم، اگه یه همچین خاطراتی از این آدم ها دارید که بیان کننده در واقع شخصیت و نقش سیاسی و اجتماعیشون هست، برای ما توصیف بفرمایید.
بله، برای آقای وکی والا من خاطرات اونطوری ندارم از ایشان که عرض کنم چه خاطره ای دارم.
از آقای خلیل ملکی چی؟
خلیل ملکی با ما یعنی همکاری داشتیم، مدت ها با هم همکاری داشتیم. من خلیل ملکی رو از لحاظ به اصطلاح کار اخلاقی یک مرد به تمام معنا درست میدانم، و درست منظورم چیز نیست، سوء استفاده نیست، ولی یه آدم منطقی میدونم، یه آدمی که رک میدونم، به تمام معنا یه آدم دانشمند و باسوادی میبینم. البته خلیل ملکی اعتقاد من اینه که در یک ایدئولوگ درجه یک بود خلیل ملکی واقعا، و یک آدمی است که اگر شما مقدار کارهایی که این انجام داده، اقلا مقدار نوشته‌هایی که انجام داده جمع بکنید، اصلا تعجب میکنید که به اینکه یک انسانی چطور ممکنه این همه مطلب تحویل یک جامعه بده، و تمام مطالبی که تحویل میداد تمام عمق داشت. آخه یه وقت هستش که یه کسی مثل خدا بیامرزه مرحوم سعید نفیسی، ایشون نمیگم عمق نداشت ولی خیلی سریع بود در نوشتن، پابند اینم نبود به اینکه این به اصطلاح زمینه ای داشت، می نوشت. خب یه مقدارش خوب بود یه مقدارش بد، اما ملکی از آدمایی بود که تمام مطالب که می نوشت جالب بود و تمام عمق داشت و تمام از اون ایدئولوژی خاص خودش سرچشمه می گرفت، هیچ مطلبی نبود که جدا از اون باشه. بله.
شما به خاطر دارید که اولین بار که با خلیل ملکی آشنا شدیم کی بود و در چه موقعیتی بود؟
اولین باری که من با خلیل ملکی آشنا شدم در اون موقعی بود که از حزب توده جدا شده بود، یه چند روزی بود که از حزب توده جدا شده بود و ایشون به طور کلی مورد حملات شدید حزب توده، مخصوصا رادیو مسکو بود. چون در اون موقع من پرسیدم، البته هیچ ابدا با ایشون آشنایی من نداشتم، همین قضیه باعث شد که من برم و با علاقمند شدم به اینکه برم با این آدم تماس بگیرم. بعد منزل شمران بود، رفتم منزلش، البته تلفنی کردیم و رفتم منزلش، نشستیم اونجا آشنا شدیم. خیلی افسرده و ناراحت بود به تمام من، البته افسرده و ناراحت بود، میگفت من فکر میکردم به اینکه اگر احیانا این جدایی بشه، رادیو مسکو اگر تأیید نمیکنه ما رو، لااقل اینطور ما رو نکوبه. بیشتر اون موقع درد و ناراحتش از این بود که واقعا هنوزم نشناخته بود. این تو بخوام بگم، عرض کنم که هنوز این مسئله ابرقدرت را رو ایشونم شاید چیز بود. و بعد از اون به بعد ما همینطور با هم تماس داشتیم. تماس ایشون با من خیلی مفید بود به تمام معنا، برای اینکه تجربیاتی که ایشون از حزب توده، آگاهی‌هایی که از حزب توده داشتن، چون ما درگیر با حزب توده بودیم، این آگاهی ها رو در اختیار ما میذاشتن و ما زحمت این که خودمون این آگاهی ها رو به دست بیاریم، در زمان مصرف کنیم، در تجربه به دست بیاریم، این زحمت رو از ما گرفت.
معذرت میخوام حرفتون رو قطع میکنم، شما چجوری با ایشون ملاقات کردید؟ کسی واسطه این ملاقات
ابداً
یا شما خودتون مستقیما رفتید؟
بنده تلفنی کردم منزلی که یا منزل خودش بود یا منزل برادرش، بنده نمیدونم، شمرون اینطور خدا تلفن کردم، گفت خب بنده هم میشناختن دیگه برای همین مسئله موبایل. و علاوه نه اینکه ایشون عضو توده بود، بنده هم عرض کردم ما در جامعه معلمان با حزب توده یک نفر قرار گذاشته بودی، مانعی ندارد که یک نفرم از شما باش، بنابراین ایشون کاملا در مسیر بود، ولی من تماس چیز نداشتم. بله رفتم اونجا، بعد این تماس همینطور بود، ارتباط داشت، بعد این تماس تبدیل به همکاری ها شد و این همکاری به تمام معنا وسیع شد، تا جایی که در روزنامه مهرگان هم تو که عرض کردم اکثرا یک یا دو مقاله ایشون داشتن، علاوه بر این در مسائلی که در مسائل سیاسی با هم مشورت می‌کردیم، با هم در مسئله نفت عرض کردم کمک خیلی موثری ایشون کردن، به طور کلی با هم از لحاظ سیاسی همکاری داشتیم و ایشون یکی از مدافعان سرسخت من بود، برای اینکه من میدونم در منزلش بسیار مواقع اتفاق افتاده با بچه های نیروی سوم که میآمدن و انتقادی از بنده میکردن، با وضع خشمالودی با اینها طرف میشد و در میافتاد. البته یه استکاکای چیزی هم با هم داشتیم ایدئولوژیکی، یعنی از لحاظ یا سلیقه یا غیر سلیقه این قضایا هم بوده، اما به طور کلی همیشه با هم تشریک مساعی داشتیم و همیشه با هم دوستی داشتیم، یعنی یک رابطه داخلی خانوادگی با هم داشتیم همیشه، و من ایشون رو یه مرد پر ارزشی میدونم و اعتقاد من بر این استش که خلیل ملکی از افرادی است که در ایران شناخته نشد به تمام معنا، به هیچ عنوان خلیل ملکی شناخته نشد و بعد هم بدنامم کردنش، نوکر دربارش خوندند، عرشبت که حتی رفقای خودشون و حتی در اون موقع که محاکمش میکردن، مسائلی که مطرح میکرد یه عده‌ای میآمدن محاکمهاشو میخوندن، میگفتن این اینجا شو منحرف شده، و از این مسائل خیلی زیاد بوده. بیشتر میدونید که حزب توده وقتی کسی رو میخواست بکوبه، با وسعت امکانات وسیعی که در اختیار داشت، وسعت تبلیغاتی هم داشت، خیلی میتونست این کار رو خوب انجام بده و اونها به تمام معنا خلیل ملکی رو کوبیدن، اما روی هم رفته به عقیده من خلیل ملکی یکی از افتخارات مملکت ما بود و امید من هست به این که اگر احیانا یه روزی مملکت به یه صورت واقعی در بیاد، جا داره به این که خلیل ملکی معرفی بشه به جامعه.
شما صحبت از بعضی استکاک ایدئولوژیک با خلیل ملکی صحبت کردید. خلیل ملکی خب مشخصه که اعتقاد به سوسیالیسم داشت اینا و مروج سوسیالیسم در ایران بود. اون استکاک ایدئولوژی رو ممکنه که یکی دو نمونه شو به عنوان مثال ذکر بفرمایید؟
به هر حال اون من 100% با در داخل اون قالب فکری ایشون نبودم.
بله
ملاحظه فرمایید، چون داخل در اون قالب من نبودم و استکاک پیدا میشد. بله
از آقای محمود طالقانی چه خاطره مشخصی دارید؟ آیا شما هرگز با ایشون ملاقات کرده بودید؟
محمود طالقانی؟
از سیاسی ایشون اطلاع دارید؟ آیت الله طالقانی؟
والا من نخیر، من از ایشون به هیچ عنوان هیچ اطلاع، واقعا هیچ ارتباط ندارم. البته بعد از انقلاب یه ملاقاتی ما کردیم با هم و من به طور کلی طالقانی رو اعمال و رفتاری که بعداً انجام داد، یعنی در جامعه آمد و به هر حال اون مسائل، به هیچ عنوان من اون روش رو نمیپسندم. به هیچ عنوان روش، روش عوام فریبانه و روش، روشی که به هیچ عنوان در جهت منافع ملت ایران نبود و بعداً هم خب خود ایشون از پایگزاران این رژیم بود، رژیم خمینی بود.
بله.
خود ایشون عضو مجلس خبرگان بود و یک اشتباهی که همه میکنن و یه اشتباهی که، یعنی اشتباه نیست، یک مرد رندی که میکنن، خاصه اینا که با خمینی همکاری کردن، بعد خمینی کنارشون گذاشته، اعتراض میکنن به خمینی، میگن ما همچین، این یه مرد رندی است، اینا خیال میکنن مردم احمقن و نمیدانن. اگر اختلافی بوده است بین آقای طالقانی و آقای خمینی، بر مبنای مقدار قدرت بوده نه بر مبنای اصول. این بزرگترین پوهنی است که بایستی آشکار و روشن بشه. اگر احیاناً اختلافی بعد افتاد بین گروه ها یا افراد با خمینی، بر مبنای مقدار قدرت بود. اگر اختلافی افتاد با مجاهدین، بر مبنای مقدار قدرت بود. اگر احیانا اختلاف عقیدتی بود که از دقیقه اول همکاری میسر نبود. این اصل مسئله است.
از آقای مهدی بازرگان چه خاطره ای دارید؟
به طور کلی آقایون، من مهدی بازرگان رو ما در این کتابی که منشر کردیم به نام طاعون جانشین طاغوت، تنها مسئله مهدی بازرگان نیست، ما مسئله جبهه ملی و نهضت آزادی و همه اینا رو بررسی کردیم.
بله.
و ما اونجا نظر دادیم، اعتقادمون بر این مبناست که نمیشود هم طرفدار آزادی بود هم طرفدار ولایت فقیه.
بله.
نمیشود هم طرفدار مصدق بود هم طرفدار خمینی. اینا دو راه، نمیشه هم طرفدار عرش و هم آتش و آب رو نمیشود با هم آشتی داد. و این آیون آمدن گفتن عرش و که امام، بعدم گفتن مصدق. این از محالات غیر ممکنه. از قدم اول آقای خمینی اعلام کرد و بر علیه مصدق قیام کرد، از دقیقه اول. حالا بماند، ولی این از لحاظ مشی سیاسی. میدونید بولدوزر به طور کلی کارش تخریبه، بولدوزر کارش سازندگی نیست. این آیون در یه مراحلی از مبارزات نشان دادن به اینکه در زمان شاه، خب به هر حال زندان هم رفتن همه این قضا رو دیدن، اما اعتقاد من اینه که مبارزه توده‌ای هیچ وقت بین اینها و رژیم سابق نبوده. چرا؟ دلیلش اینه که در رژیم سابق یه عده از آقایون، از همین آقایون نهضت ملی، حتی اینها مقام داشتند در اونجا، مقام های بالا داشتند، و بعد یه عده به نام کار آزاد، شغل آزاد، شغل آزاد یعنی چی در اون رژیم؟ شغل آزادی که آدم از سازمان برنامه بیاید، من با مثال فرض کنید قرار داد بگیره و امضا کنه، اینا من با مثال فرض کنید که در این حکومت آقای دکتر مهندس بازرگان، در این حکومت آقای ریاهی که وزیر دفاع بود، خب ایشون
رئیس ارتش،
رئیس ستاد، ایشون در همون موقع زمان شاه قراردادهای خیلی عظیمی بست. واقعا اون موقع هیچی نداشت، موقعی که وزیر دفاع کابینه مصدق بود، حتی یه منزل هم نداشت، تو اجاره خونه. بعد شد میلیاردر. نمیشود یک به اصطلاح جامعه انقلابی و یه مش مردم پا برهنه اینها بیایند به طور کلی هیئت دولت، این غیر ممکنه، محاله. این از لحاظ کلی. ولی شخص خود بازرگان به تمام معنا به عقیده من، اگر احیانا در مبارزات، حالا اگر حالا کاری نداریم اون بگیم مبارزه در اون زمان چیز بوده، در مسائل منفی، در مسائل مثبت بسیار موجود ناتوان و بیچاره است، یعنی در سازندگی به تمام معنا. و دیدیم که در موقعی که دولت موقت ایشون می‌خواست تشکیل بده، یک ماه و خورده‌ای طول کشید تا هیئت دولت رو تعیین کرد، یک دولت انقلابی. این یکی. دوم این که این اسامی که اینا روی این اجتماع گذاشتن، اینا یک کارد چند نفری بودن، میدونید، نهضت آزادی، نمیدونم اینا، یعنی نه به صورت حزب بود نه به صورت. دلیلش اینه که این نهضت آزادی یه ماه و نیم طول کشید به اینکه 25 نفر رو پیدا بکنه، یعنی 25 نفر نبودن به اینکه بیایند و یک کابینه تشکیل بدن، یا نوع این مسائل. بنابراین به تمام معنا آدم ضعیف و ناتوانه، و در این مسائل هم اعتقاد من بر این مبناست که بسیاری، یعنی رژیم خمینی با این صورت بقایش و دوامش، قسمت اعظمش متعلق به دولت موقت و آقای بازرگان و ضعف و ناتوان. مگه میتونه یه دولت بگوید به این که بنده به کار کشتار کاری ندارم ولی دولتم؟